متشکرم، مرسی. خب دوباره سلام میکنم و هرچند که قبلا با هم سلام علیکامونو کردیم یه بار، ولی یه بار دیگه هم باز سلام میکنم. میگن سلام سلامتی میاره، اصلا سلام یعنی سلامتی نه؟ هرچند که بگذاریم در این سالهای اخیر به خاطر یک سری حساسیت‌های مذهبی روی این لغت هم یه کمی مانور شده و بعضی اصلا حساسن، میگن آقا نگو سلام، بگو درود، هرچی که اصلا شما دوست داری. سلامتی خدا بر شما، درود خداوند بر شما، شادی خدا بر شما، شالوم خدا بر شما، و خلاصه به هر زبانی که دوست دارید. مهم نفس داستانه که امیدوارم که بر قلب و دل و جان شما بنشینه و باعث بنای شما باشه. اما همونطور که تو 15 دقیقه قبل از کلیسای هفت با برادر رضا بودیم خدمتتون عرض کردم، مدتی بود دعا می‌کردم برای اینکه خب یه واعظ باید همیشه آماده باشه برای موعظه و برای همین باید همیشه در دعا باشه که خدایا قدم بعدی، جای بعدی که قرار موعظه بکنم از من چی میخوای و چه چیزی را قراره بگم. یه چیزی که راجع به واعظ میخوام بگم، واعظا آشنا هم باش، برای شما عزیزان میخوام بگم گاهی وقتا ممکنه که یه واعظ میتونه از اینجا سخن بگه، به هر حال کارشه و مدت زیادی احتمالاً اون کار انجام داده، حرفه‌ای شده و بلده، دانشش هم داره، کلام هم زیاد بلده و کاری نداره. بسته به نوع تمرین و اندازه تجربه گاهی وقتا پیش میاد که حتی واعظایی که خیلی حرفه‌ای‌ان ممکنه از در یه جایی وارد شن توی شرایط خیلی خاصی که اتفاقی پیش اومده باشه، در جا بگن فلانی 10 دقیقه دیگه هم باید موعظه بکنی و از اونجایی که سالها این کارو کرده میکنه. ولی موعظه‌ای به دل میشینه که شما به عنوان فقط یک ابزار خودت رو در دست خدا قرار میدی. حالا لغت ابزار یکم برای انسان شاید قشنگ نباشه، من میخوام اسمش حالا بذارم به عنوان یک همکار، که به عنوان همکار خدا خودت رو در اختیار خدا قرار میدی و اجازه میدی، میگی خدایا تو به مردم چی میخوای بگی. من راستش بخوای شخصا بهتون میگم، من چیزی برای شما ندارم. منم یه آدمی هم مثل شما، یه آدم بسیار معمولی با مشکلات خودم. به هیچ وجه ایستادن یه واعظ از نظر من پشت منبر به این معنی نیست که من از شما برترم، من از شما بهترم، من از شما به قول گفتنی روحانیترم، که البته باید باشیم، این رو هم بگم قسمت روحانیترش رو باید استانداردامون بالا باشه، ولی منظور این که یه واعظ صرفا همکار خداست و اجازه میده که نقشه خدا از طریق او جاری بشه. سالها پیش در یک کنفرانسی کشیش ادوارد یک تعریفی رو کرد از موعظه، داره تبدیل به چیز موزه لوور هم میشه، باید اینو بفرستم نگارش دارن این کاغذا رو، من اینقدر نوشتم، حتی پیغام دانیل جان رو الان اینجا دارم میبینم، 29 جولای 2006 که دانیل جان پیغامی داده و اینجا من پیغام دانیل رو هم نوشتم توی کتاب مقدسم، در بلژیک این پیغام رو داده و الان داشتم ورق می‌زدم پیغام شما رو هم دیدم و امیدوارم چشم من یاری کنه کتابه. نه این دیگه خیلی عتیقه شده، کمرنگ شده دقیقاً. و خب ببخشید من نمیتونم راه درش بخونم، بذارید میگم، میدونم موضوع چیه. کشیش ادوارد اینطور میگه، میگه موعظه یعنی پیغامی خاص برای افرادی خاص و در زمانی خاص. چی شد؟ خیلی خاص اندر خاص شد. یه بار دیگه بگیم، پیغامی خاص یعنی یه چیز مخصوص، نه کلیشه، برای یک مردم به خصوص، یعنی شنوندش مخاطبش مخاطب خاصه. این پیغام درست کلام خداست، شاید امروز برای کلیسای نیجریه نباشه ولی برای کلیسای ایران میتونه باشه، و برای مردمی خاص و در زمان خاص، یعنی تو این زمان باید این پیغام به مردم داده بشه. برای همین مهمه که واعظ گوش روحانیش باز باشه، ببینه خدا در زمان خاص برای مردمش چه پیغامی رو میخواد ببره. و پیغامی رو که براتون در نظر گرفتم، پیغام در 3 هفته خواهد بود به فیض خدا اگر عمری باقی باشه، این داستان رو باقی باشه. دیروز یه چیزی من گفتم، این خبرپرزنده گفت این برادرمون داره خودشو یکم لوس میکنه، ولی راستش بخواید یه واقعیت رو گفتم، من هیچ کی خبر نداره یه دقیقه دیگه شم چه اتفاقی میفته. برای همین باید همیشه کلام خودم میگه، میگه زیاد لاف نزنید، هی نگید این کارو میکنم اون کارو میکنم، بگید با امید خدا و اگر فرصتش بود. و خلاصه برای امروز هم من امیدوارم که آنچه که شنیدم که از خدا بوده باعث بنای شما باشه. پیغام امروز عنوانش هست حرفه‌ای یا آماتور، و قسمت اولش بعد از اون ویرگول که حالا ما اینجا نداریم، اون ویرگول اشکالی هم نداره، حرفه‌ای یا آماتور یه ویرگول داره با خدا. هر سه هفته عنوانش هست حرفه‌ای یا آماتور، ولی راجع به سه حوزه مختلف صحبت میکنه: با خدا، با خودم و با مردم. در این سه حوزه راجع به صحبت خواهیم کرد و امروز قسمت اولش راجع به حرفه‌ای یا آماتور با خداست. خب من یکم کاغذامو مرتب کنم. بله، همونطور که میدونید داستان آفرینش رو وقتی بهش نگاه میکنید میبینید که خداوند وقتی انسان رو آفرید، برای خیلی اولا این سوال چرا خدا انسان رو آفرید، در مسیحیت جواب خیلی ساده است: چون خدا خدای عشق و محبت، به دنبال رابطه با انسان بود و به همین دلیل برای اینکه رابطه عمیقی با انسان داشته باشه انسان را آفرید. سوال پیش میاد خدا برای اینکه بتونه با این انسان یک رابطه عمیق داشته باشه، این انسان چه مشخصه هایی باید داشته باشه که خدا بتونه با او رابطه برقرار بکنه؟ مشخصه اول باید از جنس الهی باشه که بتونه یه رابطه عمیق باشه. امروز ممکنه من سگمو خیلی دوست داشته باشم، ولی اون رابطه عمیق آنچنانی رو نداریم، چون از دو جنس متفاوتیم. اون سگ یه وقتی هم که عصبانی بشه، وقتی داره غذا میخوره، مگه دست کنم تو کاسه غذاش، همون موقع دستم هم گاز میگیره، طبیعتشه. امیدوارم الان نگید بعضی از آدم ها هم این کار میکنن، چون در واقع نباید بکنن. عرضم به حضور شما که طبیعت ما فرق میکنه با فرزند، با اون سگی که دوستش داریم. خدا هم برای اینکه بخواد با ما رابطه عمیق داشته باشه، باید ما رو به گونه‌ای می‌آفرید که ما بتونیم وارد عمق‌های رابطه با او بشیم. و این یعنی چی؟ ما میبایستی که به شباهت خدا آفریده می‌شدیم، ما میبایستی که از جنس خدا آفریده می‌شدیم، و ما میبایستی که به گونه‌ای خلق می‌شدیم که قابلیت این که لحظه به لحظه به عمق‌های خدا بریم رو داشته باشیم. برای همینه که کلام خدا در پیدایش میگه و خدا انسان را به صورت خود آفرید و میگه خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم، تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. وقتی که ادامهش رو میخونیم که میگه تا بر اینها حکومت کنه، میبینیم که چقدر شباهت وجود داره. نه تنها میگه او را به صورت خود آفرید، داره از قابلیت‌هاش هم میگه. این قابلیت‌ها مال کیه؟ این قابلیت‌ها مال خداست. این قابلیت‌ها مال خداست. خداست که بر همه چیز فرمان روایی میکنه و حکومت میکنه و میاد و این در واقع فرمان روایی و قوت و این اقتدار رو تفویض میکنه، منتقل میکنه، به انسان هم میده، میگه تو هم برو و از این قابلیت برخورداری و از این لحظه که تو رو خلق کردم برو و از این قابلیت استفاده کن. در واقع خدا وقتی ما رو به شباهت خودش آفرید، به ما یک نقشه راه داد، یک نقشه زندگی داد که ما بریم مطابق اون نقشه راه زندگی کنیم. حالا تو دنیا چه اتفاقی افتاد؟ بعد از اینکه گناه وارد زندگی بشر شد، که من الان نمیخوام پیدایش رو برای شما درس بدم، ولی فقط این رو بگم و خیلی کلی از روش چند هزار سال عبور خواهیم کرد. وقتی که گناه وارد زندگی بشر شد و انسان از حضور خدا رانده شد، آدم ها وارد یک دنیای شلوغ پلوغی شدن که تو اون دنیای شلوغ و پلوغ هر کسی داره در واقع راه خودشو میره. مکاتب عجیب و غریب، مذاهب جور و جور، فلسفه ها، عرفان های مختلف، از عرفان شرق گرفته تا عرفان سرخپوستی. و فکرم نکنید که اینا مال مردم ها، همین در واقع آقا سیبیلوه که الان جلوی شما ایستاده، ایش بنده خودم سالها عرفان سرخپوستی رو عمیقاً تمام این کتاب ها رو میخوندم، همه کارهایی که اون میگفت و میکردم، دیگه کم مونده بود که فقط چه میدونم حرکات ژانگولر رو پشت بوم بیام پایین. و باورتون شاید نشه، من خودم رو در اون سیستم غرق کرده بودم و این فقط من نبودم، نسلی که من دارم ازش صحبت میکنم، موقعی که بنده جوان بودم تعداد بسیار زیادی در ایران اپیدمی بود اصلا اون فرهنگ عرفان، اون عرفان سرخپوستی در ایران اپیدمی بود در اون مقطع زمانی، برای اینکه این موزل و مشکل بشره که این بشر از وقتی که گم شد و از نقشه خدا خارج شد، حالا دیگه هر جایی هر دری رو که پیدا میکنه میره در میزنه، غافل از این که تو برای یک هدف خاص به این دنیا اومدی، تو با یه برنامه ای اصلا خدا خلقت کرده. درست مثل داشتم چند روز پیش یه برنامه رو میدیدم، من خیلی علاقه دارم به تکنولوژی، یه برنامه رو میدیدم دانشجوهاری رو نشون میده که یک مسابقاتی در چین برگزار میشه در یک استادیوم ورزشی بسیار بزرگ، و اونایی که مغزای ریاضی و کامپیوترن میشینن و ربات های رو طراحی میکنن که ماها روی این ربات ها وقت میذارن، شکل های عجیب غریب دارن این ربات ها، برنامه نویسی های بسیار دقیق میشه و بعد مسابقات جنگ ربات هاست و بعد اینا هم دیگر میزنن، بعضی هاشون آتیش در میکنن از خودشون مثل اجده ها، بعضی هاشون چکش دارن بوم بوم مثلا تو سر اون رباته میزنه. اگه ندیدی تشویقتون میکنم حتما ببینید، بسیار جالبه. یعنی این داره از خلاقیت مغزی انسان صحبت میکنه و که شما سالا مقدار با این مقوله آشناست، چون به نوعی با رشته تحصیلی هم که ایشون تحصیل کرده مربوط میشه، و این ربات ها کارهای بسیار عجیب و غریبی میکنن و برای اینکه بتونن اون کارهای عجیب و غریب رو بکنن یک عالمه رو اینها وقت گذاشته شده و برنامه ریزی شده و تعریف شده و اینها رو به خورد اینها دادن، و این تصادفی نیست مثلا میرسه به اون رباته یه دور و نصفی دور خودش میزنه ابغر با یه چکش میزنه تو فرق سر اون رباته، این کلی روش کار شده، اینجوری تصادفی و فله‌ای و باری به هر جهت و همینجوری نبوده. امروزه بشر متاسفانه تو دنیا تعداد بسیار زیادی از ما آدم‌ها به شکلی کاملا تصادفی زندگی میکنیم. امشب بخوابیم فردا ببینیم چی پیش میاد، ولی یادمون باشه ما تصادفی به دنیا نیومدیم که بخوایم تصادفی زندگی کنیم. برای من شما کلی وقت صرف شده، کلی هزینه شده، کلی بها پرداخت شده. من و شما به شباهت خدا خالق هستی آفریده شدیم، من و شما به شکل کسی آفریده شدیم که بالاتر از او در جهان هستی نیست. عزیزی که در این پیغام رو میشنوی، گوشی رو بردار. شاید همین الان که من دارم حرف میزنم و تو داریم پیغام گوش میکنی، شاید داری تزریق میکنی تو رگت. نمیدونم چرا این تصویر یه اومد جلو چشمم، خودم هم راست شما خواهد کم تر تعجبم چرا یه تصویر یه تزریق قرار بلا وسط پیغام اومده جلو چشم من نمیدونم چرا، ولی اگر داری الان این کار رو میکنی اون جایگاه تو نیست، تو تسلیم اون هیاهوی اطرافت شدی و مثل اون آدمه ای که نمیدونه کجا باید بره، هی این اون عروسک هایی که برنامهشون انگار ربات هایی که برنامهشون قاطی کرده از این ور میره نمیدونه کجا باید بره، هی داری از این ور اون ور میری و به در دیوار میخوری، ولی اون برنامه تو نیست، تو برای اون کار ساخته نشدی، تو برای یک چیز بسیار عالی و متفاوت، تو برای اینکه بدرخشی، تو برای اینکه متفاوت باشی، تو برای اینکه اثرگذار باشی. امروز تو 15 دقیقه گفتیم برای اینکه کسی اثرگذار باشه ابتدا باید متأثر شده باشه، من ابتدا باید از جای اثر گرفته باشم و اون اثر عاملی برای تحول من، عاملی برای تبدیل من باشه که بعد بتونم خودم بعد از اینکه تبدیل شدم عاملی باشم برای تبدیل دیگران. شما این بازی‌های دومینو رو حتما زیاد نگاه کردید، بسیار هم جذابه، خیلی هم دیدنیه، میان طراحی میکنن، اینم واسه خودش یک در واقع داستانیه در دنیا و طرح‌های مختلف مسابقات جور و جور و قشنگ داره و با یک حرکت اولیه هزاران هزار شی توپ بالا و پایین میره، وسایل به هم میخوره، این میفته، الا کلنگ میشه، اونو باز میکنه و هزار اتفاق میفته، یک عامل محرک اولیه شروع میکنه و یک مجموعه رو و یک شهر رو به حرکت در میاره. این اون چیزیه که خدا برای من و تو خواسته، نه اینی که من بشینم تو سرم بزنم، چه کنم چه کنم بکنم، اشک بریزم، در درموندگی ها، در واپس زدگی ها، در سختی ها، در ظلم هایی که بهم شده، در اشتباهاتی که کردم، در زیراب زنی هایی که برام شده، در زیراب زنی هایی که کردم، در دردها و مریضی هام، هی بخوام فقط بگم چه کنم چه کنم. نه، من اونیم، تو اونی هستی که باید اون ضربه اول رو بزنیم، اون دامینو رو باید به حرکت در بیاریم. بعد اون حرکت وقتی شروع میشه اون نقش زیبا رو میبینی، حرکات ریتمیک رو میبینی، چقدر قشنگ اینا پشت سرم تق 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 میفته و یه کاری داره انجام میشه. وقتی تو به حرکت در میای، یک مجموعه ای به حرکت در میاد. برای همینه که خدا میگه شما نور و نمک هستید. الکی به کسی نمیگه نور و نمک. نور و نمک خدا به ما عنوان نداده که من و شما خوشمون بیاد، خوش به حالمون باشه. نور و نمک یه وظیفه ای داره، نور و نمک یک کارایی داره. اون کارایی اینه که بر اطرافت اثر بذاری. وقتی نور میاد تاریکی از بین میره. استدیوی ما خدا رو شکر اینجا خدا برکت داده، استدیوی بزرگیه. وقتی این چراغا خاموشه میای توش چشمو نمیبینه. چند وقت پیش اومدم بعد از ظهر بود، من نفر آخر بودم، می‌خواستم از دفتر برم بیرون. میام وقتی نفر آخرم میام میپرسم کسی هست کسی نیست، و اومدم معمولا صندلی بغل اون در میالم دارم میبینمش. اشتباهی که کردم چراغو نزدم وقتی اومدم تو، همین که اومدم پام گیر کرد به این صندلیه و خلاصه یه 4-5 متر یه سکندری اومدم، هی خودم دارم میگرم میدارم نیفتم. بالاخره خدا رحم کرد نیفتادم. بعد به خودم موقع گفتم بابا اون چراغه رو بزن، حالا تو این تاریکی اصلا چه چشمون نمیدید. حالا موقع بیرون رفتن چراغه رو زدم تازه، و بعد دیگه هم دور و برم نگاه کردم بذارم به صندلیه چشخوره رفتم بماند. دیدید که به خصوص حالا نمیدونم خارجی ها میتارن یا نه، ما ایرانی ها وقتی به یه چیزی میخوریم یا پامون به جای گیر میکنم میشه به اون شیعه با یا گاهی اختا به قول شما ورژن قدیمی تر بنده لگت میزنیم، یا ورژن جدیدی که با خشم نگاهش میکنیم که یعنی مثلا شاکیم از پایه صندلی که تو چرا تو مسیر من قرار گرفتی. ولی اون چراغو که میزنی تمام این فضا با جزئیاتش آشکار میشه. چرا؟ چون اون نور اومده تو. اون نور شمایی، اون نور من و ماییم، اون نور ماها هستیم که باید روی این دنیای تاریکی که همه اینطوری اینطوری این دنیای زامبیا همه دارن از این ور به اون ور میچرخن دور خودشون. یه آماری رو میخوندم میگه 80% مردم دنیا نمیدونن اصلا از زندگیشون چی میخوان. وای بر من. فقط 6% هستن که میدونن چی میخوان و درست میخوان، و عدد باقی مونده کسایی هن که فکر میکنن که میدونن چی میخوان ولی در واقع هدفشون اشتباهه. عدد اولیه رو داشته باش. شما 80% اصلا نمیدونن چی میخوان، یعنی اصلا چیزی نمیخوان، همینطور تصادفی زندگی میکنن. اگر تصادفی زندگی کنی، هر روز که چشمت از خواب بلند میکنی باید منتظر باشی ببینی زندگی برای چه چیزهایی رو رقم میزنه. این تو نیستی که بر زندگی اثر میذاری، زندگیه که برای تو تصمیم میگیره. و این دنیا هم چون اسیر دست شیطانه و در شریر خوابیده طبق کلام خدا، برای من شما سورپرایز های متعدده، تمامی هم نداره. خیالتو بذار راحت کنم. اگر وایسادی با یه جست قهرمانانه جسته. کی هوا آفتابی میشه در زندگی من؟ هیچ وقت. تا وقتی من تو این پوزیشنیم زندگی آفتابی نخواهد شد، قرار نیست آفتابی بشه. زندگی من تو ابریه. این دنیا سرنوشت من تو رو رقم زده که ابری باشه. تا زمانی که من تو تصمیم میگیریم از این پوزیشن در بیایم و حرکت کنیم و ما رقم بزنیم این سرنوشت رو، چون در کلام خدا میگه به من شما این قوت و این قدرت داده شده. ما این اتوریتی رو داریم که سرنوشتمون رو رقم بزنیم و خدا کمک خواهد کرد در این مسیر که ما بر سرنوشتمون اثرگذار باشیم. آدمایی که تصادفی زندگی میکنن مثل یه آدم آماتور میمونن، در حالی که من و شما حرفه‌ای خلق شدیم. خدا میگه بابا تو حرفه‌ای هستی، تو به شباهت و به صورت من خلق شدی، چرا میری ادای آماتورها رو در میاری؟ داشتم میخوندم راجع به آماتور و حرفه‌ای تو ویکی‌پدیا، جالبه به چند نکته اشاره میکنه، میخوام ازش براتون بخونم راجع به آماتور. فردی که چیزی را به ذوق و شوق و علاقمندی مطالعه و تعقیب نماید و از این طریق به شهرت و به مقصد رسد آماتور گویند. مطالعه و علم بدون پرداخت را که در آن مقاصدی نهفته باشد آماتور میگویند. اشتغال به یک هنر بدون آموزش رسمی که ذوقاً تعقیب شود و این ذوق و این ذوق خاص برای پول نباشد را آماتور گویند. یه سری تعاریف کرده. خلاصه تر بخوام ورژن لوری براتون بگم. ورژن لوریش اینه. تعریف آماتور: کسی که کاری را صرفاً از روی علاقه و میل و نه برای کسب درآمد انجام میدهد. همین جوری. برای اینکه دلم خوش باشه. این همون تصادفاته. وقتی برای دلت کار میکنی، امروز کار میکنی، فردا یه کار دیگه میکنی. به اصطلاح خودمون میگیم از این شاخه به اون شاخه میپریم. تمرکزی رو کارمون نداریم، هدف و برنامه‌ای نداریم. برای همین به چنین فردی میگن آماتور یا غیر حرفه‌ای. اما نقطه مقابلش، حرفه‌ای کیه؟ لغت ها قشنگه، خوب گوش کنید. کاردان، ماهر، چیره دست، کارشناس، کارکشته. ای جانم، من خیلی دوست دارم. کسی که هدفمند حرکت میکند و برای هدفش برنامه ریزی میکند. درست نقطه مقابل همه، آماتور و یا حرفه‌ای. خلقت من و شما به گونه‌ای بوده که ما رو کاملا خداوند حرفه‌ای آفریده. چطور؟ اول به شباهت خدا آفریده شدیم، به واسطه گناه دور شدیم، رفتیم تو دنیای تصادفات. خدا به وسیله فیض عیسی مسیح اومد، بها رو داد، دوباره همه کارا رو حل کرد و دوباره گفت بیا. رفتی خودت لباس کثیف کردی، بیا من لباس نو برات دارم، لباس سفید عدالتم رو بر تن تو خواهم کرد و برت میگردونم به جایی که باید باشی. حالا برگشتیم من شما، خدا میگه خیلی خوب، حالا از این لحظه به بعد حرفه‌ای رفتار کن، دوباره آماتوروار زندگی نکن، حرفه‌ای زندگی کن، چون تو رو حرفه‌ای خلقت کردم. روح القدس کمکت میکنه تو این مسیر، کلام خدا کمکت میکنه تو این مسیر، رابطه با خدا کمکت میکنه که تو حرفه‌ای باشی. وقتی حرفه‌ای باشی، همه چیز از درونت خود به خود میجوشه. مسیحی حرفه‌ای کسی که از درون میجوشه درش و همیشه چیزی برای ارائه داره، همیشه چیزی برای گفتن داره، همیشه چیزی برای اثرگذاری داره. به این میگن مسیحی حرفه‌ای. مسیحی که وقتی وارد یه جمع میشه لازم نیست حرف بزنه و داردارم بکنه، آی به من توجه کنید، من یه مسیحی خیلی قوی ام، من اینقدر سال در خدمتم، به من توجه، به من. نه، ممکنه حتی چی هم نگیم، ولی حضور روح خدا با ما میاد، آرامش رو وارد محیطی میکنیم که بهش قدم گذاشتیم، صلح و سلامتی رو با خودمون میبریم و این رو بقیه هم حس میکنن. بقیه هم که این شهادت رو میدن، میگن دیدی فلانی از در اومد تو جو عوض شد. مطمئنم شما مسیحی الان همه تون هر کدوم در ذهنتون چندین اسم اومد جلو چشمتون، آره فلانی دقیقا همین مشخصات داره، فلانی دقیقا اینجوریه. بله، اون فلانی به این دلیلی که رفته در مسیر حرفه‌ای‌گری زندگی مسیحیش و خدا او رو برکت داده. یه آیه هست بچه ها الان برامون میذارن، از هر دو ترجمه براتون میذارم. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12، آیه بسیار معروف. اول ببینم کدوم ترجمه رو گذاشتن. قدرت رو گذاشتی؟ بله، این ترجمه قدیمی اگه اشتباه نکنم. بله، و اما با آن کسانی که او را قبول کردن قدرت داد، قدرت رو میبینید درشتر بچه ها برامون گذاشتن، قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد. حالا اون که ترجمه رو برامون بذارید لطفا. اما به همه کسانی که او را قبول کردند و با ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند. پس راجع به دو کلمه قدرت و امتیاز داره صحبت میکنه، یعنی داره به من شما یه سیگنالی رو میده، میگه حواست جمع کن، این صرفا یک عنوان نیست، برای یه جست روحانی نیست، من فرزند خدام. نه، این برای این نیست، این پشتش یه قدرته، این یک امتیازه. امتیاز یعنی که شما یه چیزی تو دستت داری که هر کسی نداره و این یه قدرتیه که شما قدرتی رو داری که باز هر کسی نداره. شما برای انجام خیلی کارا به قدرت احتیاج داری، علاوه بر اقتدار به قدرت هم احتیاج داری. در این آیه خدا از هر دوتاش همزمان داره صحبت میکنه، یعنی هم به قدرت رو میده هم به اقتدار رو میده، هر دو رو داره همزمان خدا به من تو میده. این قدرت رو داری که فرزند خدا باشی. خب بعدا معیار فرزند خدام زیادم شنیدم اینو که چی؟ چه نفعی برای من داره؟ سوال بسیار خوبیه. امتیاز فرزند خدا بودن چیه؟ یا فرزند خدا بودن چه امتیازی داره؟ این سوال رو باید همه از خودمون بپرسیم. میخوام خیلی امتیازا داره، منتها چون در مجال وقتی من به 4 تا نکته تیتروار میخوام براتون اشاره بکنم. اولین امتیازی که فرزند خدا بودن داره اینه که به من و شما کمک میکنه که بر ترس‌های زندگیمون غلبه کنیم. بر ترس‌های زندگیمون بتونیم غلبه بکنیم. ترس بخش لاینفک زندگی بشره. از زمانی که گناه وارد زندگی بشر شد، ترس رو با خودش آورد. و این یک روح بسیار سنگین و در این حال و متاسفانه بسیار قویه که دنیا رو در کنترل خودش داره. ترس‌ها رو کل جوامع بشری سایه انداخته. ترس‌های مختلف، انواع اقسام داره. مثلا بنده خودم که از ترسایی که دارم، ترس از ارتفاع. قبلا هم نداشتم، نمیدونم چی شد من مبتلا به مریضی شدم. مریضی ها، یعنی شاید باورتون نشه، احتیاج نداره من برم از یه ارتفاع بخوام پایین نگاه بکنم. من تصویر، فیلم، دارم فیلم نگاه میکنم، صحنه هایی که اینجوری از بالا داره نشون میده، از پس کلم تا مهره آخرم تیر میکشه، یعنی ضعف میره، به طوری که هر جایی که نشستم اون دوتا دسته رو میگیرم و احساس میکنم عرق سرد کرد بدنم، از فرق سرد اونگه پام خیس میشه. بحث افتادن نیست، اصلا یه حس عجیبی بدن منو میگه. من که میدونم نمیافتم، خب از نظر منطقی من که اونجا نیستم بخوام بیافتم، ولی اون حسه حسیه که یه خیلی هم حس بدیه، یعنی واقعا حس عجیب و غریبیه و خیلی‌ها رو دیدم که این مشکل رو دارن. حالا مثلا نردبون میتونن 4-5 پله برن بالا، ولی یه ذره که بیشتر میشه به پله 6 اینا میرسه دیگه قاطی میکنم. اینجوری براتون بگم، اینم یه مدل ترسه. ترس از فردا، ترس از نداری، ترس از بیپولی، ترس از مریض شدن، ترس از مرگ. اوه این از همش بدتره، چون مرگ آش کش که خالته، بخوری پاته نخوری پاته، اون هست، بخشی از زندگیه. و خیلی ترس های دیگه، کارم از دست بدم، همسرم از دست بدم، بچه هام از دست بدم. اونایی که پدر مادرید خوب میدونید، فکر نمی کنم پدر مادری تو کره زمین وجود داشته باشه که حداقل یک بار به این موضوع فکر نکرده باشه. اگه بچه‌مو از دست بدم چی؟ چه اتفاقی برام میفته؟ وای این فکرها رو به نام مسیح بیرون 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 کنید، اصلا فکر نکنید بهش. خود من خیلی اذیت کرده این فکر رو. پس ترسا بخشی از زندگی ماست، ولی وقتی فرزند خدا میشی، خدا بهت قوت میده بتونی بر این ترسا غلبه کنی. حالا ممکنه الان سوال بکنی، آقا شما من نمیگی 18 سال فرزند خدایی، برای چی هنوز از ارتفاع میترسی؟ این دیگه تقصیر خدا نیست، این دیگه تقصیر خدا نیست. حالا دیگه نمیدونم دیگه، این همش از موزلاته که بعدا وقتی رفتیم آسمان خدا سوال میکنیم. ما هر موقع از کش کامل سوال میکردیم، میگفتیم آقا اینجا چیه، میگفت اینا مایه جان وقتی رفتیم از خدا، رفتیم آسمان سوال کن. بعد این لیستمون هی داره طولانی میشه. یه روز گفتیم آقا چرا ما سوالی میکنیم شما جوابی براش نداری، هی ما رو حواله میدی به آسمان؟ گو آقا خیلی سوالا هست که خب کسی جوابشو نداره. رفتی آسمان بپرس، ولی بذار یه چیز دیگه رو بگم. وقتی رفتی جلال خدا اونقدر اونجا زیاده، همه سوالات اصلا یادت میره، دیگه فراموش میکنی. فهمیدم ایشون کله ما رو از اورسالا به تاق میکوبیده. ای جانا، نه حالا شوخی بود، برای مزاح بود، غیبت نباشه. و میخوام اینو بگم خدمتتون که نمیدونم، بعضی از چیزا هست، آره تو زندگی آدم‌ها هست، ولی خدا کمک میکنه ترس‌های روزمره‌مون آزاد شه. خدا کمک میکنه بیای و روی مشکلات تمام نمیشه تو این دنیا، این یادت باشه. هر کی بهت گفته، اگه بهت بشارت دادن و گفتن بیا مسیحی شو، همه مشکلات تمام میشه، من رسما بهت میگم دروغ محضه. چون خود مسیح گفت در این دنیا سختی ها رو خواهید داشت. داریم آیه شو بچه ها برامون فکر میکنم گذاشتن که میگه من بر این دنیا غلبه کردم، بعد این چیزها را به شما گفتم تا در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید، من بر دنیا چیره شدم. نترسید، من غلبه یافتم و شما در اتحاد با من تو این پیروزی با من سهیمید. در واقع خدا به ما کمک میکنه که ما بتونیم در اون غلبه بر ترس‌های زندگیمون با کمک او بتونیم از این داستانای روزمره‌ای که اطرافمون هست عبور کنیم. نه اینکه اون داستانا دیگه تموم میشه، اونا هست. نگاه من شما و حس من شما رو عوض میکنه. این یکی از اون مزایای بزرگ فرزند خدا بودنه. دومین حسن فرزند خدا بودن، دریافت برکات و وعده‌های آسمانی. یه عالمه وعده تو کتاب مقدس هست. بعضیا میگن 7000 تا. در جایی میخوندم میگه 3650 تا. آخر سرم من چون نشمردم راستشو بخواید نمیدونم، چون اینترنت هم که میری سرچ میکنی چندین عدد متفاوت است. یه جای دیگه 6000 خورده ای عدد داده بود. کاری ندارم. حالا الان اینجا بحث موزه آمار و اعداد نیست. ماهیت داستان وعده های خداست که مهمه. خدا وعده های بسیار زیادی رو برای من شما داده که از زمانی که فرزند خدا میشی شما این قوت و این قدرت رو داری و این اجازه رو داری که از اون وعده ها بهره مند بشی. اگه نمیشی سرت کلا رفت. یه بار دیگه اینو توی که پیغاما گفتم، یه بار دیگه هم میگم، ضرری نداره. داستانه ها، واقعیت نیست، ولی به تفهیم ماجرا کمک میکنه. میگم فردی در مسیح خوابید و رفت آسمان. عیسی مسیح اومد استقبالش. دید همه جا سبز قشنگ نورانی، با مسیح هم داره راه میره، کلی کیف کرده بود و اینا. بعد مسیح بردش به یه اتاق بسیار بزرگ و دید اونجا یک عالمه کادوهای کوچیک و بزرگ و خوشگل تو اون اتاق. گفت به به، چقدر کادو. عیسی مسیح بهش نگاهی کرد، گفت اینا همش مال توئه. یه نگاهی میکنه، این مال منه. میگه آره. بعد نگاه میکنه یه چند تاش واز اون وسط مسطا. میگه اگه اینا مال منه پس کی اینا رو وا کرده؟ میگه خودت. میگه من؟ میگه آره، اینا همش مال تو بود، ولی تو فقط چند تاشو واز کردی، در حالی که همش مال تو بود. این هدایای من و وعده های من برای زندگی تو بود. در طول زندگی تصمیم گرفته این چند تا رو فقط باز کنی، در حالی که همش مال تو بود. اینا برای من شما از وقتی فرزند خدا میشیم برای من شما فراهم شده و خدا به من شما این اجازه رو میده. پیدایش 1:28 رو با هم بخونیم، خیلی زیباست. میگه و خدا ایشان را برکت داد و خدا بدیشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید. تسلط یعنی سلطه خودت رو بنداز روی زمین، یعنی همه چیزش متعلق به توه. به کی داره میگه؟ به کسی که فرزند خداست. میگه برو تولید مثل کن، بارور شو، زیاد شو، لذت ببر، استفاده کن. مثل بابایی که تو من بازار زرگرها که کار میکردم در ایران، خب بازار یه شغلیه که موروثیه بیشتر در فرهنگ ایران و به خصوص بازارهای سنتی مثل فرش و طلا و امثال هم. ما هم برادرم اونجا کار میکرد، من بر خورده بودم اونجا، نه پوششم به بازاریا میخورد، نه دک و پوز و قیافم به اونجا میخورد. همیشه هم ما تابلو بودیم، متاسفانه جوونم بودیم، از سربازی تازه اومده بودم و با فرمای عجیب غریب میرم، کلاه روسی میذاشتم سرم، عینک آفتابی و بند عینک میزدم میرفتم بازار. بعد میدم همه اینجوری من نگاه میکنن و بعد یه روز به داداشم گفته بودن این چیه میاد بازار هر روز اینا. گفته بود داداشم، گفته بودم با این داداش خیلی انگار خارجیه. گفته بود این بابا جوونه دیگه این کارا رو میکنه. و خلاصه ما هم وسطا برخورده بودیم با اینا، میرفتیم میومدیم. و جالب بود که من میدیدم تمام حاجی های بازاری که ثروتمند بودن و ثروت های بسیار افسانه ای داشتن، بچه هاشون در واقع کسانی بودن که از سنین کم زیر دست اینا بار می اومدن و اینها در واقع یاد می گرفتن اون فوت کوزه‌گری رو، برای اینکه زمانی که حالا به سنی می رسن جای پدر رو بگیرن. و پدر همه امکانات رو می ریخت زیر دست و بال اینا و می گفت برید کار رو یاد بگیرید، همش مال شماست. این حسی که در فرهنگ بازار بود همون حسیه که پدر به ما داره. در واقع این فرهنگ بازار رو از کتاب مقدس میاد که خدا میگه برید بارور کثیر شید، تسلط پیدا بکنید، برید این همه برکت برای شما آفریدم، همش مال خودتونه، برید حالشو ببرید. نکته سوم، رابطه دو طرفه با خدا. همه ما خودمونو میکشیم، بالا پایین، فالگیر برو، فال قهوه، احضار روح، نمیدونم بریم قبرستون شب باشه شم بزنیم رو سنگ قبر اونجا احضار روح بکنیم، بریم نمیدونم سکوها رو پشتک نیم دور زاویه با همدیگه بزنیم بلکه بفهمیم مثلا الان فلان داستان پس بردام چی میشه، اول اسم شوهر آیندم چیه، دخترخاله بابام زنه چی میشه و و و و خیلی از این داستانا. من میگم کلماتو تو از کجا میاری؟ عرضم موضوع شما که همه کنجکاویم بدونیم چه اتفاقی میفته، همه دنبال اینیم تا مثلا تو خود فرهنگ کلیسا میگن فلانی نبیه. لغت نبی متاسفانه در بین بعضی از عزیزان کلیسایی مردم که به این داستان نگاه میکنن یعنی غیبگوه، یعنی الان در که میاد تو گذشته و حال و آیندم و میگه ازدواجم و تعداد بچه و شغل بچه و همه رو میگه، بعد میان وای میسن و منتظرن که در واقع طرف بگه. حالا اگه مثلا طرف برگشت گفت خدا میگه دوستت دارم و مورد توجه منی، بعد میاد به بغل دستش میگه نه بابا چیز جدیدی نگو، اونی که خدا هم میدونستم. در حالی که حقیقتاً خدا خبر خوش دارم براتون، بچه ها آیه رو برامون بذارن در کتاب ارمیا، خیلی زیبا میگه و میگه مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانسته ای مخبر خواهم ساخت. این معنی اون سوالات و حس کنجکاوی و ببخشید از این لغت استفاده میکنم، فضولی های انسانی منظورش نیست، از چیزهای عظیم و مخفی، یعنی خیلی کلاس کار بالاتر از اون خواسته های نفسانی دل منه که قلقلکم میاد که مثلا بفهمم فردا مثلا دوماده که شما مثلا چی کاره میشه. نه این خیلی فراتر از اون حرف هاست، چیزهای عظیم و مخفی، اون چیزهایی که روح تو تغذیه میکنه، اون چیزهایی که در آیندت سرنوشت سازه و به تو انگیزه میده که اونی باشی که در مسیر حرفه‌گری زندگیت قدم برداری. فرزند خدا بودن زندگی پرثمر و با نتیجه نیکو و ماندنی به بار میاره. خیلی از افراد مسن وقتی پیر میشن باهاشون که صحبت میکنی میگی آرزو چیه؟ دلم میخواست 30-40 سال برگردم عقب. اگر برگردم عقب اینو 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 انجام نمیدم، به جاش اینو 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 انجام میدم. ولی فرزند خدا اینو نمیگه. فرزند خدا با داشتن ثمره و میوه نیکو در زندگیش وقتی میگن آرزو چیه، میگه آمادم برای ملاقات با مسیح. آرزوم اینه که در حضور مسیح باشم و آرزوم اینه میوه و ثمره‌ای که تو زندگیم به بار آوردم اونها هم همین اثر رو نسل بعد داشته باشن. امروز روی سخنم با شمایی که شاید منافع مالیت ایجاب میکنه، به خاطر پول انسانها رو زیر پات میذاری، به خاطر قدرت از رو دیگران رد میشی. یادت باشه یه فردایی هم هست، یادت باشه یه دوران پیری هم هست، یادت باشه اون روزی که تو خلوت خودت و خدا با شرمساری به زندگیت نگاه میکنی افسوس خواهی خورد، چون تو برای این هدف خلق نشدی. تو ساخته نشدی دیگران رو له کنی، تو ساخته نشدی که به دیگران ضربه بزنی، تو ساخته نشدی که دارایی و زندگی و مال و اعصاب و وجود زندگی دیگران رو نابود بکنی، تو ساخته شدی به مردم کمک کنی برای بنا. و دوران پیری دورانیه که باید ازش لذت ببری و شاد باشی، نه با افسوس هایی که اگر برگردم عقب یه کار دیگه ای میکردم. یوحنا 15:5-7 بچه ها برای ما میذارن. من تاک هستم و شما شاخه ها، آن که در من میماند و من در او میوه بسیار میآورد، زیرا که جدا از من هیچ نمیتوانید کرد. بقیه هم داره بچه ها، درسته؟ بله. اگر کسی در من نماند مثل شاخه بیرون انداخته میشود و میخشکد و آنها را جمع کرده در آتش میاندازند و سوخته میشود. اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد. اگر داره اگرها را اگر من شما به جا بیاریم، خدا اون موقع به من شما، چون فرزند خداییم، فرزند خدا در پدر ریشه میدونه. چرا امروز ایران ما، چرا امروز ایرانی که کوروش کبیر، کوروش مسیح خداوند که 2500 سال پیش خدا از او استفاده ای میکنه که امروز اسم او در کتاب مقدس ثبته، چرا سرزمینی که کوروش پادشاهش بوده امروز باید به این فلاکت و بدبختی بیفته؟ چرا باید امروز پسرهای ما برن تو خیابون وایسن تا خانمهای مسن بیان اونها رو برای یک شب سوار کنن و به اونها پول بدن. چرا باید اعتیاد به مواد مخدر مثل نقل و نبات تو همه خانواده ها عادی باشه و دیگه بچه ها قبهش ریخته؟ دیگه متاسفانه میشنم و میگم جلو بچه ها، قدیما وقتی طرف معتاد بود تو هفت تا سوراخ قایم میشد مواد میزد، حالا میگن جلو اعضای خانواده جلو بچه هاشون این کارا رو میکنن، قبه کار ریخته. چرا باید در خیلی از خانواده ها زن و مرد با هم کنار بیان و بپذیرن که زن دوست پسر داشته باشه، زن شوهردار، مرد زندار دوست دختر داشته باشه و نشانه تجدد و انسان قرن 21 دیگه؟ نه عزیزم، این نشانه تجدد نیست، این بدبختیه، این سیاهیه، این فلاکته و این اراده خدا نیست، این حرفه‌ای‌گری مسیحی نیست. مسیحی که میخواد پیروز باشه رمزهاش در کلام خدا هست. مسیحی که فرزند خداست قابلیت‌هایی داره برای پیروزی. اگر امروز پیروزی نداری، میخوام این چند دقیقه الان با هم دعا کنیم، میخوام با هم دعا کنیم پیروزی رو میتونی به دست بیاری. فکر نکن پیروزی مال لشکر بغلیه، مال آدم‌های خونه دیگه یا کلیسای دیگه است، مال مسیحیایی که تو آمریکا زندگی می‌کنن، مسیحیایی که تو کشورهای پیشرفته زندگی می‌کنن. خیر، مسیح فراتر از مرزهای جغرافیاییه. مسیح قدرت عملکردش در همه جای دنیا یکسانه. هیچ چیزی نمی‌تونه جلوی قدرت هسته‌ای کار مسیح رو بگیره. و این من و شما هستیم که باید فقط تابع بشیم، اطاعت کنیم و در این رابطه عاشقانه با خدا قرار بگیریم. میخوای حرفه‌ای باشی یا میخوای آماتور باشی؟ میخوای برای اون هدفی که خلق شدی زندگی کنی، تو اون مسیر میوه بیاری، شادی بگیری، مثبت باشی، دوستت داشته باشن، دیگران رو دوست داشته باشی، یا اینکه نه، میخوای منزوی و گوشه‌گیر و تلخ و مسیحی که آماتوره؟ میدونی چیکار میکنه؟ همیشه میناله، همیشه شاکیه، قدم اول شکایتش هم همیشه متوجه خداست، همه تقصیرها گردن خداست، همیشه طلبکار از خدا و هر اتفاق کوچیکی هم که میفته تلخی میزنه بیرون. امروز خدا میخواد عوض کنه این شرایط تو زندگی من و تو. اگر اینا رو داری با من دعا کن، با من دعا کن لحظاتی. تو استادیوم بچه‌ها همه با هم دعا میکنیم، لطفا بیستیم و با هم دعا کنیم. یادت باشه وعده های خدا مال فردا و پس فردا نیست. همین الان نقدش کن، تغییر رو همین الان نقدش کن. هللویا. پدر به نام مسیح اومدیم به حضور تو. خدایا امشب با همه ضعفام اومدم پیش تو و میخوام به تو بگم میدونم که وضعم چقدر خرابه. بگو با صدای خودت، بگو اینا رو. اگه واقعا میدونی وضعت خرابه اونو به پدر امشب اعلام کن. بهش بگو چقدر بهش احتیاج داری، بهش بگو چقدر دلت میخواد عوض شی. خدایا میدونم تو چه جاهایی وضعم خرابه، خیلی جاهاشم نمیدونم، ولی میدونم که تو همه رو خوب میدونی. خدایا من نمیخوام اینطوری به زندگی ادامه بدم، من نمیخوام یک مسیحی آماتور باشم، من نمیخوام یک کسی باشم که همینطوری عمرم الکی سپری بشه و تموم شه بره پیکارش. میخوام زندگیم برای تو به حساب بیاد. بارهای اضافی دارم، زنجیرهای اضافی دارم، زنجیرهای منو بشکن، لعنتها رو از زندگی من بشکن، بی برکتی رو از زندگی من بشکن، از اینکه من منتظرشم اتفاقات زندگی هر روز منو کتک بزنه منو آزاد کن و به من قوتی بده که من بتونم برای شرایط زندگیم به نام مسیح فرمان بدم و اون شرایط عوض بشه. من بتونم برای زندگیم تصمیم بگیرم فراتر از ترس هام و قدم رو به جلو بردارم. درهای برکت هیچ وقت برات بسته نیست. دست خدا برای اینکه تو رو برکت بده هیچ وقت کوتاه نیست. او صاحب تمامی خزائن و گنجینه های آسمان و زمینه. اوست که قادره زندگی تو رو عوض کنه. امشب به او بچسب. پدر به نام مسیح دعا میکنم ایران و ایرانی رو، فارس زبان رو، در هر جای دنیا برکت بده. به اسم عیسی مسیح دعا میکنم لعنتی که از ملک فارس بر سرزمین ما افتاده رو بشکن، قدرتش رو آزاد کن، قوت روح قدوست رو بر اون سرزمین و بر اون مردم. این بی برکتی و این لعنت رو ای خداوند از این کشور بردار. به قوت نام عزیز عیسی مسیح دعا میکنم امشب هر دل نیازمند، هر دل مشتاق رو تو ملاقات کن. امشب هیچ کس مثل قبل از جلسه کلیسا از این کلیسا بیرون نره. همه ما مبدل شده، تبدیل شده و آماده برای اینکه عامل تبدیل دیگران باشیم. به نام مسیح، آمین.